أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. صلی محمد و آل محمد. در ادامه بیان مقدمه‌ای در ارتباط با شرح زیارت جامعه کبیره، بحث سوم خودمون رو امشب شروع میکنیم و این بحث یک بحثی است که به ضرورت پرداختن به مبحث بسیار با اهمیت موضوع جبر و اختیار و به تعبیر صحیح تر موضوع جبر و تفویض ما رو میرسانه. شاید یکی از مباحثی که بسیار عمیق است و بسیار مشکل گشای خیلی از مسائل فکری و روحی همه انسانها مخصوصا عزیزان جوان هست، پرداختن به موضوع جبر و اختیار است. البته امشب بحث ما ضرورت این بحث رو مشخص میکنه. به فضل الهی از هفته آینده این بحث رو شروع میکنیم و شاید حداقل 6 ماهی به این بحث بپردازیم اگر زنده باشیم، حداقلش. لکن نحوه نگرش ما به این بحث یک بحث کلامی صرف نیست، بلکه کوشش ما این است که انشالله از زاویه انسان شناسی به این بحث نگاه بکنیم و اینکه بتواند واقعا این بحث مفید باشه، کارگشا باشه و راه آینده ما رو روشن بکنه. در دو جلسه گذشته بحث شد در مورد این که خدای متعال اون حقیقتی که هیچ وصفی نمیپذیرد، هیچ صفتی نمیپذیرد و حتی کلمه مطلق رو هم که برای او به کار میبریم باز به واسطه تنجی قافیه هست که این تعبیر رو به کار میبریم، مگر نه خود کلمه مطلق وصف است برای خدا و در حقیقت اگر کسی برای خدا وصفی بکند او رو محدود کرده است به همون وصفی که از او ارائه کرده است. به همین دلیل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه نکته لطیفی دارن در شرح آداب و صلاتشون، می فرماین سر این که بعد از این که شما می روید به رکوع می گویید سبحان ربی العظیم و به حمده و بعد الله اکبر می گید، بعد از سبحان ربی الاعلا و به حمده در ذکر سجده هم الله اکبر می گید، این است که بدانید خدا دارید وصف می کنید، دارید او رو تسبیح می کنید، وصف به عظیم می کنید، وصف به اعلا می کنید، اما باز بدانید او بزرگتر از این است که بخواهید وصفش کنید. او خیلی بزرگتر از این است که در وصف من و شما چه کار بکند قرار بگیرد. فلذا اون حقیقتی که مجهول الکن هست، واقعا کسی نمی داند کنه ذات او چیست و کیست و چه عظمتی بر او وجود دارد، اون وجود اقدس مقدس عرض می کنم خالق حی قیوم وقتی اراده کرده است عالم وجود رو بیافریند، این هویت غیبی رو ظاهر کند. بیان کردیم اولین خلقی که از او صادر شده است خلقت اسم اعظم الله بود و این اولین موجودی است که در این عالم به خلقت لباس خلقت رو به خودش پوشانیده است، اسم الله. البته عنایت کنید هفته گذشته بعضی از عزیزان این سوال رو مطرح کردن که آیا بین الله با اسم الله چه فرقی وجود دارد؟ ببینید حقیقت اسم الله از خود الله گرفته شده است، اما همانطور که در لفظ مشخص است اسم الله با خود الله تفاوت دارد، اما به این معنا نیست که اسم الله، اسم به معنای علامت، به معنای آیت، این آیت آیتیت خودش رو از خود الله میگیرد. هرچه در این نشان داده میشود از حقیقتی است که آیت او چی قرار گرفته است. وجود اقدس الله که خود خداست میخواهد خودش رو به عوالم وجود معرفی کند. مدرک این بحث ما آیات فراوان قرآنی بود، من جمله حدیث معتبر قدسی که معروف است به حدیث کنز، کنتو کنزن مخفیا، من یک گنج مخفی بودم و هست. بعد دوست داشتم که بسیاری از بزرگان این کلمه فاحببتو رو معنا کردن به فاردتو، اراده کردم خودم رو به عالم وجود معرفی کنم و همه موجودات در همه عوالم وجود مرا بشناسن. البته نه به این معناست که وقتی خدا خودش رو اراده کرد معرفی کند عوالم وجود خلق شده بود، نه، اراده کرد خودش رو به موجوداتی که بعد خلق می کند معرفی کند. و معلوم می شود موجودات رو خلق کرده از که با خودش آشنا بکند. دقت کنید، الهی علمتو به اختلاف تدابیر که و تطور الاحوال ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجحلک. خدایا من در این تدبیر امور و گردش ایام فهمیدم اراده تو از من این که تو مرا آفریده ای برای این مرا آفریده ای که ان تتعرف، معرفی کنی خودت رو، چون تای به اصطلاح تتعرف در ضمیر انت مستتره، تو میخواستی خودت رو من چکار بکنی؟ معرفی کنی. فی کل شیء، در هر شیء. اگر الله خالق و کل شیء است، پس در هر شیء میتوان خدای هستی رو چی؟ شناخت. و از همین جا میشه استفاده کرد، هر علمی از علوم میتواند بابی از خداشناسی رو به روی انسان چکار کند؟ بله، باز کند. چون در حقیقت علم یعنی ارتباط با واقعیت خارج از وجود آدمی است. شما با هر شیئی که ارتباط برقرار کنید بابی از علوم به روی شما باز می شود. خب اگر حقیقت شیء شناخته شود، می بینید حقیقت شیء قائم به ذات است، یعنی قائم به اون ذاتی است که در ذات اون بی نیاز است از قائم بودن به ذاتی غیر از خودش که خداست. اگر هر شیئی قائم به ذات خداوندی است، پس وقتی شیئی رو مورد شناسایی قرار دادیم می توانیم او رو چه کار بکنیم؟ واقف بشیم بر ذات خدا. فرمود ان تتعرف الی فی کل شیء، من تو رو در هر چیزی شناسایی بکنم، حتی لا اجهلک، تا اینکه کوچکترین جهلی نسبت به ذات تو در وجود من نباشد. پس تا اینجا روشن می شود که حقیقت خلقت برای معرفی حق تعالی انجام گرفته است. پس همه موجودات لحظه به لحظه دارای حرکتن برای شناخت حضرت حق، همه دارن به سوی خدا حرکت میکنن، یعنی همه دارن برای شناسایی حضرت حق تعالی در حال حرکتن. و واقعا انگار عالم وجود، این مغزهای ما در بین دو دست خدا آرام آرام داره میچرخه، مثل یک تخم مرغی که زیر پای مرغ قرار گرفته است، هی آرام آرام حرکتش میدهد تا به اون مرحله نهایی رشد خودش که بیرون آمدن از اون پوسته تخم است بیرون میاد و بعد مجددا سیر خودش رو ادامه دهد به مراحل عالی تر کمال چه کار کند؟ دست پیدا کند. خدای متعال لحظه به لحظه همه این عوالم وجود را تحت دست پرورش خودش قرار داده است، هی حرکتشون میده، اونم یه حرکت انتقالیه، رو به سوی بالا تکاملی، تا به مرحله نهایی رشد خودشون چه کار بکنن؟ دست پیدا کنن که همون شناخت چیست؟ شناخت حق تعالی. حالا این خدا آیا کسی میتواند مستقیم با ذات او ارتباط برقرار کند؟ نه. چرا؟ اینجاها خیلی ظریفه، خیلی دقیق است. اینجاها رو دیگه فلسفه توان جواب دادن ندارد. ما در مباحثی که داشتیم در ماه مبارک به این نکته اشاره کردم من که خدای متعال دارای یک چیستی است و یک هستی. براهین فلسفی فقط در مرحله اثبات هستی خداست. برهان حرکت هستی خدا رو اثبات می کند، برهان نظم هستی خدا رو اثبات می کند، برهان رحمت هستی خدا رو اثبات می کند، برهان غایت هستی خدا رو اثبات می کند، برهان عرض می کنم امکان فقری که شیخ الرئیس بوعلی سینا مطرح فرمودند اثبات می کند هستی خدا رو. اما چیستی خدا به هیچ عنوان در حیطه فلسفه نیست. چیستی خدا رو باید عرفان قرآن مطرح کند که همون عرفان ناب است، و قرآن کریم هستی خدا رو به عنوان یک فرض مسلم گرفته است. خدا هیچ وقت نیامده است در قرآن هستی خودش رو اثبات کند. هستی خودش رو به عنوان یک واقعیت، یک چیز بدیهی فرض کرده است، بعد آمده است این هستی رو صفات این موجودی که هست رو تبیین کرده است. قرآن بر سبب معرفی خدایی که هستش رو فرض گرفته است قرار گرفته است. ولذا در قرآن استدلالی نمی‌بینید برای این که خدای متعال رو اثبات بکنند. هر جا بحث شده است هستی و اول قرار داده، بعد آمده است راجع به این که حالا این موجود دارای چه صفاتی، صفات او رو چکار کرده است، تبیین کرده است. حالا این خدا چیست؟ حقیقتش چیست؟ آیا میتوان به حقیقتش دست پیدا کرد یا نه؟ قرآن کریم عقل بشری رو قادر میداند به دست پیدا کردن به کنه ذات یا نه؟ عرض کنم فیزیک، شیمی، ریاضیات، هندسه، روانشناسی، علوم انسانی، تمام اینهایی که گفتند از طرق الله به عدد انفاس الخلائق فقط در مرحله اثبات هستی است. مثلا زیبایی جهان هستی اثبات میکنه که خدا یه صفتی داره به نام چی؟ جمال. اما حقیقت جمال چیست؟ دیگه فلسفه عاجز است. حقیقت جمال چیست؟ علم زیبا شناختی عاجز است، نمیتواند تعریف بکند، نمیتواند تبیین بکند. فلذا ما جایگاه این علوم رو وقتی مشخص کردیم به اندازه‌ای که قدرت دارد این سوالات رو جواب دهد ازش استفاده میکنیم، ولی بیشتر از اون رو باید بریم زانو بزنیم خدمت حضرات ائمه معصومین. و این مسئله رو ما اونجا مطرح کردیم که قرآن که فرموده است و لو استقاموا علی الطریقه، گفته است یک راه بیشتر وجود ندارد برای رسیدن به حضرت حق تعالی. این یک راه راهی است که به چیستی خدا منتهی می شود، نه به هستی خدا. هستی خدا رو علوم متعدد بیان می کند و اونجا باید این حرف مشایخ صوفیه رو قبول کرد. حرف درستی است. از طرق الله به عدد انفاس الخلائق، هر کسی به عدد نفسهایی که این خلائق میکشن که در یک 24 ساعت حساب کرده ام 21650 مرتبه ما نفس میکشیم، به عدد نفسهایی که میکشیم راه وجود دارد برای اثبات هستی خداوندی. اما از هستی که گذشتیم یک راه بیشتر نیست و اون راه ولایت است، راه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این مسئله خیلی مشکلات را حل میکنه. ماها خیلیمون متحیریم که آخه تا کجا باید از فلسفه استفاده کنیم، تا کجا باید از منطق استفاده کنیم. این راه های اثبات وجود خدا که امثال آقای احمد آرام ترجمه کرده اند تا کجاست؟ حتی توحید شهید مطهری در هستی خداست، در بیان هستی خداست، نه در بیان چیستی خدا. اصلا خود ایشون اونجا این مسئله رو بهش اشاره کردن. علم علوم تجربی فقط خالقیت رو اثبات می کند تا مرز خالقیت، یعنی اجمالا این نظام هستی یک خالقی دارد. درست شد. اما این خالق کیست؟ این خالق چیست؟ آیا ماهیت دارد؟ آیا هویت دارد؟ آیا ماهیتش عین ذاتش است؟ آیا بین وجودش با ماهیتش مراتب وجود وجود دارد؟ وجودش مقوله به تشکیک است؟ آیا وجودش اصیل است؟ آیا وجودش غیر اصیل است؟ آیا این وجود وجودش ذهنی است؟ وجودش عینی است؟ وجودش لفظی است؟ وجودش کتبی است؟ کدام یک از انواع وجود رو؟ اینها رو میشه اجمالا از فلسفه استفاده کرد، اما هیچ کدام از این مباحث ناظر به بیان حقیقت ذات چی نیست. چرا؟ فلسفه عاجز است، در حقیقت فیلسوفان عاجزند، در حقیقت عقل جزئی و عقل کلی عاجز است، عقل کلی هم عاجز است که به این منطقه دست پیدا کند. ولله الواحد القهار، قهاریت حق تعالی مگه اجازه میده کسی در منطقه چیستی او دست پیدا کند؟ هیچ کس نمیتواند. فلذا امیر المومنین سلام الله علیه فرمودند التوحید ان لا تتوهم، توحید ناب اینه که کوچکترین توهمی نسبت به ذات حق تعالی از شما صادر نشود. اگر شما توهمی صادر کردید و گفتید این توهم یعنی خدا، این ذهنیت یعنی خدا، آمده اید با ذهنتون که خالق است، به برکت صفت خالقیت حق خدا ذهن انسان رو خالق قرار داده است، چون و علم آدم الاسما کلها، آمده اید یک خدایی رو در ذهنتون خلق کرده اید، همون رو میخواد مورد پرستش قرار دهید، اون خدا خدای حقیقی چی نیست. خیلی این مسئله مهمه. حالا ما بشرم دنبال خداست. اول دعاها بعضی دعاهاست که این نکته لطیفی است، بعضی دعا هست مثل دعای توسل، اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه، درست شد. بعضی دعا هست با کلمه الهی شروع شده است، نه با کلمه اللهم. الله اکبر، مثل دعای سحر با اللهم شروع شده است، دعای ابو حمزه با الهی. تفاوتی بین الهی و اللهم در چیستی و هستی حق تعالی این تفاوت ظهور پیدا میکنه. الهی یعنی الهی، الهی یعنی ولهی، ولهی یعنی ای شیدای من، یعنی ای وجودی که تمام موجودیت من شیفته توست. چرا شیفته هستم؟ چون متحیر او هستم. چرا متحیر هستم؟ چون نمیدانم کیست و چیست، ولی میدانم هست. تمام وجودم شهادت میدهد که این وجود هست. به همین دلیلم از اون طرفم خدای متعال بر متن فطرت من شدیداً من رو طالب این قرار داده است که من بفهمم او چیست. این از این طرف شیفته هستم بفهمم چیست، از اون برم اون ناز میکنه. همینطور توجه فرمودیم؟ ناز میکنه. به قول خواجه شیراز، اینجاست که باید رفت سراغ خواجه، خواجه رحمت الله علیه خدا رحمتش کنه، در ارتباط با کیفیت ناز و نیاز، ناز از خدا و نیاز از انسان، خیلی عالی سروده است. چون شب و کراهت داره، من فقط یه مصرع از بیت اول اون مطلع غزل حافظ رو میخونم، شما امشب خودتون فردا برید دنبالش. المنت لله که در میکده باز است. بعد دیگه دنبالش میگه، شروع میکنه خواجه به خدا میگه آقا خدای عزیز بزرگ جوار، دست بردار، اینقدر ناز نکن، یه جلوه ای از خودت نشون بده. از این ور ما رو سر کار گذاشتی، ما رو شیدای وجود خودت کردی، از این ورم هرچی میام جلو رخ نشون نمیدی. میگه خدایا اگر یه رخ نشون بدی، یه ابرو نشون بدی، یه خال نشون بدی. به خدا میگه وای سوء تفاهم نشه، اشتباه نگیرید، بعد اگر نشون بدی ما دیگه این شیفتگیایی که به این نمودهای ظاهری تو عالم ماده جرایش پیدا کرده این ازش دست برمیداریم دیگه، جون ما رو راحت کن دیگه، دست از سرمون بردار. خدایی که این حقیقت رو به قول خواجه شیراز مجهول الکن هست بیان کرده است، همه عالم وجود رو شیدای خودش کرده. حالا
از اون برم مدعی است که من همه عوالم وجود رو خلق کرده ام که خودم رو معرفی کنم به بشریت و موجودات روی همه موجودات ها. ما از روایت استفاده میکنیم همه موجودات متناسب با وضعیت درونیشون شناخت دارن نسبت به خدای متعال. از آیات قرآنی استفاده میکنیم. همین مسبحات ست، اول سوره حشر، سوره حدید، سوره صف، سوره تقابل، سوره جمعه، سوره عرض میکنم سب اسم ربک الاعلا، اثبات میکند که همه موجودات نسبت به ذات باری تعالی معرفت دارد. اما تفاوت معرفت بین موجودات با هم اینه که رو به تزاور است، معرفت اونها معرفت اجمالی است و عرض میکنم در همون حدی که بهشون آموزش داده شده است. در روایت داره همه موجودات ذکر میگوین، حیوانات ذکر میگن، بلبلان شبانه روز میگوین اللهم احبب حبیب آل محمد صلوات الله علیه مجمعین. شاید برای همین باشه که این ذکر اینها اینقدر خواهان داره. توجه فرمودی، خروس ذکر دارد، ذکر زیبایی دارد، سبوهن قدوس الملائکه و روح، اولاغ هم ذکر دارد، میگه اللهم لعن العشارین، خدا رو میشناسد که خور مخاطب قرار میدهد. اما کیا لعنت میکنه؟ گمرکچیا رو لعنت میکنه که بار زیادی از ما میکشن. پیداست در فردیت و خودیت خودش جیر کرده است. که مثل الحمار یحمل اسفارا. بگذاریم از همه داد، اجمالا به خدا یک معرفت اجمالی رو دارا هستن. اما اینکه خدا گفته من میخوام خودم رو معرفی کنم، حتی تتعرف فی کل شیء حتی لا اجهلک، اینکه خدا رو در هر شیئی شناسایی کنید تا هیچ جهلی به او نداشته باشید، چگونه؟ خودش مستقیم میتونه بیاد توی میدون. حالا اینجاست که خیلی معرکه آراست. ببینید من دیگه ساده تر از این نمیتونم این بحث سنگینی که واقعا جز مباحث سنگین عرفان اسلامی است دیگه راحت تر از این بگم. حالا خدا میخواد خودش رو معرفی کنه، چند تا سوال اینجا مطرح است. آیا مستقیم میتواند خودش رو بشریت معرفی کند؟ این یک. دو، آیا واسطه میخواهد؟ اگر واسطه میخواهد، این واسطه ها چه تفاوتی دارن با ما؟ این تفاوت رو کی به اینها داده است؟ چرا حضرت زهرا سلام الله علیها باید واسطه شناخت خدا بشوند برای موجودات دیگر؟ چون ظرفیتشون وسیع است. این ظرفیت رو از کجا به دست آوردند؟ چرا ما نمیتونیم این ظرفیت رو داشته باشیم؟ چرا به ما این ظرفیت رو ندادند؟ این از سوالات اساسی است. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو در کتاب عدل الهی بحث رو مطرح کردن، تا همینجا آوردند، راز تفاوت ها رو گفتند. اما اینکه چرا بین ظرف وجودی من با ظرف وجودی نستجیر بالله، نمیخوام مقایسه کنم، نستجیر بالله لا یغاس بنا احدون، چرا بین ظرف وجودی بنده با ظرف وجودی شخصیت نازنین حضرت زهرا باید اینقدر تفاوت وجود داشته باشه؟ این تفاوت از کجا سرچشمه گرفته است؟ آیا اختیاری است یا تفضلی؟ اگر اختیاری است چگونه؟ اگر تفضلی است چگونه؟ روی چه مبنایی؟ اینجا بحث مهمی است. آیا دین اینها رو مسکوت گذاشته است؟ به هیچ عنوان جواب داده است. اما وقتی ما انشالله از هفته آینده بحث جبر و اختیار رو شروع کردیم، بحث کردیم، بر شما روشن خواهد شد که ما اصل سوالاتمون از پای خرابه. نه اینکه این سوالات سوالات درستی است باید نشست و جوابش داد، سوالات اصلا غیر منطقی است. علت غیر منطقی بودن سوالات هم از اینجا سرچشمه گرفته شده است که ما هنوز با حقیقت حضرت حق آشنا نشدیم. ولی حالا از اینجا ما بحث رو ادامه بدیم. خدای متعال اون حقیقتی که خودش به عنوان هویت خودش رو معرفی کرده است، خواه، و اون حقیقتی که هیچ شناختی ما نسبت به اون نداریم، این میخواد حالا خودش رو معرفی کنه. حالا اون کیست؟ اون وجودی است که دارای تمام کمالات است، مستجمع جمعی کمالات است. حضرت موسی سلام الله علیه به عنوان یک نمونه واضح است در قرآن کریم مطرح کردیده، آمده از خدمت حضرت حق، خدایا خودت رو من نشان بده، من تو رو به رؤیت ببینم، در مرآ ببینم. سوال خطاب میکند لن ترانی، امکان ندارد، محال است تو بتوانی مرا رؤیت کنی. چرا؟ چه حقیقتی است قابل رؤیت نیست؟ آیا حضرت موسی با این دیده ظاهری میخواسته است ببیند یا با چشم قلب میخواسته ببینه؟ چه وقتی به مولا امیرالمومنین میگویند تو خدا رو دیدی، میگه من خدایی که ندیدم رو عبادت نمیکنم، تفاوت قضیه چیست؟ بعد به موسی میگه ما جلوه ای از خودمون رو نشون میدیم. فلما تجلى للجبل، للجبل چی؟ فصعق موسی، درست شد؟ للجبل دکا. کلمه دکا، میدونید شما الان اگر تشریف ببرید تو بعضی از آسیاب ها میان اول به اصطلاح مثلا نخوچی رو، حالا نخود رو، حالا نخوچی این دیگه گاهی ما آقا این اسمادی بودن ما ظهور میکنه. این نخود وقتی که تو آسیاب خورد میشه خوب ریزش میکنن، ریزش میکنن، بعد میریزندش توی چی؟ به اصطلاح قلبول قرارش میدن، درست شد؟ و هی حرکت میدن توی هوا، یه پودرهای ریزی از این پرهایی که روی نخود رو گرفته شروع میکنه پراکنده شدن، طوری که اگر دقیق نشین قابل دیدن چی نیست، خیلی ریز شده است به خاطر شدت کوبیدن. اینو بهش میگن چی؟ دکا. فلما تجلى للجبل دکا، خدا وقتی تجلی کرد برای کوه. حالا اینجا میخوام بحث بکنیم، خوب دقت کنید، یکی از اسامی حضرت حق تعالی اسم العظیم است، العظیم، کوه مظهر اسمی است از اسامی حق، کوه ظرفیتش همینه فقط، که فقط اسم العظیم رو پذیرفته است. اسم یعنی چه؟ یعنی علامت، یعنی نشانه، یعنی این کوه رو وقتی میبینید به یاد عظمتی که میفتید، حضرت حق میفتید. چون خدای متعال اسامی فراوانی دارد که قابل احسانیست و یکی از اسامیش در این کوه ظهور کرده است، فلما تجلى للجبل دکا، کی تجلى؟ کی تجلى؟ بگید دیگه، وجود اقدس حق، وجود اقدس حق میخواد با تمام وجودش همون اسم چیست؟ جوابم رو بدید، اسم چیست؟ الله. اسم الله جامع تمام اسامی کیست؟ اسامی حضرت حق تعالی است. حالا این اسم حضرت الله میخواد تجلی کنه طبق این آیه در کوه، کوه فقط ظرفیت یکی از اسامی رو داشته، نه هزار اسم رو. چون ظرفیت یک اسم رو داشته به نام اسم العظیم، ظرفیت محدود بوده، فشار بهش اومده، چی شده؟ دکا. دکا یعنی چه؟ پوچ شد دیگه، لم یکن له شیئون، توجه فرمون دیگه، انگار هیچی نبوده است. چرا؟ چون ظرفیت محدوده. فلما تجلى للجبل دکا، بعدم دنبالش جالبه، فصعق موسی، این ورش خیلی مهمه. موسی چیکار کرد؟ نه، قش نکرد. موسی بارها عرض کردم انبیا به خاطر عصمتشون هیچ وقت بیهوش نمیشن، بیهوشی مال غیر معصومونه، انبیا مدهوش میشدن نه بیهوش، یعنی به واسطه این که تمام وجودشون متوجه اون تجلی می شده است، از خود چیه؟ بیرون می آمدن. حالا حقیقتش چیست؟ اون خودش محل تأمله. موسی بن عمران سلام الله علیه مدهوش شده و دیگه چیه؟ فصعق موسی. چرا؟ دلیل اینه که ظرفیت کوه محدوده و از اون بر وجود اقدس حق تعالی ذاتیست که انتها ندارد، العظیم است، المتکبر است. حالا این ذات میخواد معرفی بشه، کی میخواد معرفیش بکنه؟ کی میخواد بشناسه؟ آیا این سوال میکنم ببینین درسته یا نه، آیا این حرف درسته که ما بگیم اگر بگیم خدا رو شناختیم، لازمه شناختن ما اینه که به تمام ذات باید چی بشیم؟ احاطه پیدا کنیم، درست یا نه؟ لازمه شناخت خدا اینه که تمام ذات رو برای چی پیدا کنیم؟ احاطه پیدا کنیم. ما بشیم محیط بر کی؟ بر ذات، و خدا بشه چی؟ وحات. چنین چیزی امکانش هست؟ اصلا محاله. و چون محاله که ما محیط بر ذات بشیم و او محاط ما باشه، فلذا امکان شناخت او هم چی بگید محاله. شناخت هستیش که واضحه، هستیش رو با همین نگاه به این کبوتر سفید زیبا میشه شناختش، با همین کودک دو ساله ای که داره حرکت میکنه هستی خدا چیه اثبات میشه. و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد، این مشخصه. هستی خدا رو همین الان تو حسینیه هر کدام از شما یه دلیل هستین برای اثبات وجود خدا، اثبات هستی خدا و هر سر چیستی خداست. پس نمیشه، لازمه یه شناخت چیستش اینه که بر او احاطه پیدا کنید و این عقل محدود ما چیه؟ نمیتوانه. حالا آیا کسی غیر از ما هم میتوانه خدا رو شناسایی بکنه؟ نه، محاله. اینجاست که خودش باید خودش رو چکار بکنه؟ بله، معرفی بکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اعرف الله بالله، خدا رو شناسایی کنی با استمداد از کی؟ خود خدا. اوست که میتواند خودش که دیگه بر ذات خودش معرفی احاطه دارد. الهی انت الغنی بذات که ان یصل النفع منک الیک، خدایا تو غنی در ذات هستی، اونقدر غنی هستی که احتیاجی نداری در درون ذات خودت به درون ذات خودت نفع برسانی، چه رسد به این که از بیرون از ذات به تو چی نفع برسد. فلذا چون وجود او بسیط است، به قول صدر المتعلهین بسیط الحقیقه کل الاشیا ولیس شیء منها ولیس بشیء منها، چون این ذات بسیط است، بسیط صرف است، بحث محض است، همه موجودات رو وجود او احاطه کرده است. درست شد؟ متا قبته حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، بما خرفی وجودهی مفتقرون علیک، خدایا تو کی غایب شدی که احتیاج به دلیل داشته باشی؟ چرا؟ چون همه عالم رو وجودش احاطه کرده است. شما میگید خدا کو؟ کی این سوال رو تو شما ایجاد کرده است؟ یک، کی استعداد سوال رو ایجاد کرده است؟ دو، کی قدرت فهم رو داده است؟ سه، کی قدرت فهم سوال شما از طرف مخاطب رو داده است؟ چهار، عالم وجودی که میخوام خدا رو بشناسید کجاست؟ ولا یمکن الفرار من چی؟ حکومتک. اصلا میشه از مرحله از هیته هستی او کسی خارج بشه؟ محال است. فلذا حضرت فرمان بما هو فی وجودهی مفتقرون الیک، کی میشه با دلیلی تو رو اثبات کرد که در وجودش اون دلیل احتیاج به چی داره؟ مثلا نظم، نظم رو کی آفریده است؟ کی آفریده است؟ خدا دیگه. شما میتونید با نظم حقیقت نازم رو مشخص کنید؟ نمیتونه، چاره این نیست. اینجاست که از طرفی ما ظرفیتمون محدود است. چرا ظرفیت محدود است؟ از هفته آینده بحث میکنیم، انشالله مفصل هم بحث میکنیم. و خواهش هم اینه که روی بحث هفته آینده که میخوام شروع کنم خیلی تأمل بفرمایید. البته من بحث جبر و اختیار رو میخوام شروع بکنم، فقط میخوام از زاویه انسان شناسی بحث بکنم. یه بحث فوق العاده شیرین، خیلی از سوالات ما رو جواب میده. حالا میگم آخر بحثم میخوام نتیجه گیر کنم، میگم که چقدر میتونه مشکل گشا باشه این بحث انشاءالله. اونجا توضیح میدیم مسئله رو. ولی چون ظرفیت ما محدود است، خدای متعال اسم اعظم رو آفریده است که این اسم اعظم بیاد تمام ذات رو چکار بکنه؟ تحمل بکنه، دریافت بکنه. آیا همین طوریش این تمام ذات رو داده است؟ نخیر. السلام علیکه یا امتحنک الله قبل ان یخلقک، سلام بر تو ای کسی که خدا تو رو مورد امتحان قرار داد قبل از این که تو را خلق کند. خطاب به حضرت زهرای صدیقه مرضیه، صدیقه طاهره سلام الله علیها. خدای متعال این ظرف بزرگ رو مشخص کرده است در عوالم وجود. که او میتواند با تمام حضرت حق ارتباط برقرار، با تمام ذات، با اون وسعت. و اصلا کلمه وسعت دیگه اینجا از زور جهالت ماست داریم کلمه رو به کار میبریم، مگه میشه برای او وسعت قائل شد؟ حقیقت او هرچه هست رو دریافت کرده است. و این میشه چی؟ ظرف. مظروفش کیست؟ مظروفش رسول اکرم است. رسول اکرم در ظرف زهرای اطهر تنزل پیدا کرده است به این عوالم پایین. نا انزلنا هو، ما حقیقت رسول اکرم رو نازل کردیم. فی لیله، یا جواد الائمه، لیلت القدره یعنی چه؟ فرمود هی امی فاطمت الزهرا، لیلت القدر مادرم زهراست. شبه حقیقتش مجهوله، همونطور که حقیقت حق مجهوله. و چون شب است در شب باید به خاک سپرده شود، و چون شب است قبرش همچی مخفی است، و چون قبرش مخفی است قدرش هم مخفی است. و ما ادراک ما لیلت القدر. حالا این ظرف رسول اکرم در وجود او تنزل پیدا کرده است به عوالم وجود. این چه ظرفی است؟ کار این ظرف چیست؟ کار این ظرف اینه که مبین باشد، بیان کننده حقیقت هست، حقیقت چیستی خدا باشد. این وجودی است که میتواند وجود اقدس حق رو اونچنان که چیستیش اقتضا میکند به همه عوالم وجود چه کار بکند؟ معرفی بکند. اینجاست که بحث ولایت مطرح میشود. ولایت یعنی ظرفیت دریافت همه حقایقی که در ذات اهدیت چی موجوده. ولی خدا حضرت زهرا ولیت الله هن. ولیت الله یا ولی الله کسی است که قدرت تحمل همه وجود اقدس حق رو در موجودیت خودش شکار بکنه داشته باشه. البته به نحو آینه، یا آینه ایست، این نور منعکس شده است. الله چی؟ نور و سماوات و الارض. این نور منعکس شده است در آینه. این آینه هم قد ذات است. قد، کلمه قد رو که میگم برای تقریب به ذهن شماست میگم. این آینه ایست که قد ذات است، حقیقت نور رو دریافت کرده است، بعد منعکس میکند به عوالم چی؟ به عوالم وجود. دیگه هر کس متناسب با ظرفیت وجودی خودش چیکار میکند؟ این نور رو دریافت میکند. پس علت این که خدا واسطه خلق کرده است برای این است که ما ظرفیتمون اقتضا نمی کند که بتوانیم این وجود رو به کنه ذات و کنه چیستی شکار بکنیم، دست پیدا کنیم. اینها رسالتشون این شد که اون ذات رو، حقیقتش رو چکار بکنن؟ تبیین بکنن. فلذا هشام ابن حکم میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، حضرت بفرمان انه شیء لیس کمثله شیء، خدا شیء است و هیچ شیء مثل او نیست. فردا میره قیاس میکنه، میگه انه جسمون لیس کمثله جسم. در ایام حج میاد مشرف میشه مکه، میرین در منزل امام صادق، میخواد محضر امام صادق مشرف بشه. حضرت صادق سلام الله علیه میفرماند که راش نمیدن هشام رو، میفرماند برو توبه کن، بهش پیام میدن برو توبه کن، افکار تو آلوده شده است. که ما گفتیم انه جسمون لیس کمثله جسم، چرا قیاس کردی؟ اون که فرمود انه شیء لیس کمثله شیء، خودش این گونه خودش رو معرفی کرده است که لیس کمثله شیء. اینجاست که عالم از این روایت استفاده میکنه که رسالت این جامعه کبیره، این معرفی، این کسانی که در جامعه کبیره معرفی شده اند، این است که چی؟ حقیقت ذات رو اونچنان که هست چه کار بکنند؟ معرفی بکنند و در اختیار اهلش چی؟ قرار دهند. حالا با توجه به این مقدماتی که عرض کردم، این سؤال اساسی مطرح است که چرا ذات باری تعالی ظرفیت ما رو محدود کرده است؟ یک کسی مثلا میشه امام خمینی، یک کسی میشه جناب عالی، یک کسی میشه مثلا عرض میکنم علامه مجلسی، دیگری میشه مثلا شمر ابن یزید زلجوشن مثلا. نمیخوام مقایسه بکنم. چرا؟ این تفاوت ظرفیت ها از کجا سرچشمه گرفته است؟ اینجا رو باید انشالله به دقت بحث بکنیم. حالا ما انشالله از هفته آینده این بحث جبر و اختیار رو شروع میکنیم. این بحث اولا از نظر روانشناسی یکی از مهمترین نقاط دقیق روحی و روانی انسان است. خیلی از خواهران و برادران ما که الان میل حرکت به سوی خدا رو پیدا کرده اند، گاهی با موانع عملی مواجه میشن، احساس خستگی روحی میکنن. سوالاتی که دارن راجب تبعیضها، راجب کوریها، بیماریها، حوادث، عرض میکنم فقرها، اینکه یک کسی واقعا در زندگیش بدبختی ها میبینه و گاهی همین عوامل، یا مثلا دعا میکنن مستجاب نمیشه، شخص میگه من دیگه الان داریم از این موارد، بعضی از عزیزان جوان ما میگن دیگه نماز نمیخونیم، مدت زیادیش دعا کردیم بخوایم کنار بگذاریم. این یک گیر بزرگی است که سر راه اندیشه ما قرار گرفته. ما انشالله سعی خواهیم کرد این بحث رو به صورت هم ساده و در عین حال انشاءالله مبتنی بر نیازها تبیین بکنیم. و از آقایونم من خواهش میکنم انشاءالله از هفته آینده به فضل الهی این میکروفون ها رو قرار بدن در جلسه، هم خواهران هم برادران، که انشاءالله بحث سوال و جوابمون رو داشته باشیم. و پیشنهاد خوبی کردن، من عرض میکنم که هر بحثی که ما مطرح میکنیم یه سوال یا دو تا سوال انشاءالله رحمان مطرحش بکنیم بعد از پایان بحث ما، و همان جلسه هم فل مجلس هر کدوم از خواهران و آیون جواب دادن، باز مثل برنامه ماه مبارک جایزه ای قرار داده بشه که انشالله مقدمه ای باشه برای این که انشالله عزیزان ما حضور ذهن بیشتری داشته باشن برای دقت روی مبانی این مباحثی که خدمت شما عرض خواهیم کرد. اگر برادران و خواهران بتوانند این کتاب انسان و سرنوشت و همچنین کتاب بسیار شیرین و پرحلاوت عدل الهی رو از مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه مورد مطالعه قرار بدن، کمک فراوانی خواهد کرد برای این بحث. و اما میخوام در خاتمه عرایزم یه سوال مقدر رو جواب بدم، و اون سوال اینه که راستی چرا ما بحث زیارت جامعه کبیره را شروع کردیم؟ البته خیلی انتظار داشتم که برادران و خواهران نامه می نوشتن به من می گفتن تو موقعیت فعلی چه ضرورتی اقتضا می کنه که بریم سراغ زیارت جامعه کبیره. خیلی دلم می خواست این سوال رو می کردن، ولی افسوس که هیچ کس از من چنین سوالی نکرد و منم گلگی می کنم از شما عزیزان. خوبه آقا این سوالات رو مطرح بکنید، حیفه، چون من سعی کردم هر بحثی میخوام بکنم حتما یه مبنایی، یه حجتی بین خودم و خدای متعال داشته باشم. مقدمتا عرض بکنم برای اطلاع خواهران و برادران که لازمه اطلاع پیدا کنند، کشور ما بیش از 6 میلیون از برادران اهل سنت رو در خودش جا داده است. اینم که از اینجا شروع میکنم، وقتی توضیح دادم مسئله برای همه روشن خواهد شد. این 6 میلیون برادران اهل سنت، یعنی برادران و خواهران اهل سنت ما، بخششون در استان سیستان و بلوچستان هستند، بخششون در عرض میکنم بوشهر هستند که الان خیلی اونجا در معرض خطر هست، بخششون در استان هرمزگان هستند، یه عدهشون در گرگان هستند که عجیبم هستند، خیلی آدم های قدر قوی تو مسائل هنری هستند، بخششون در کردستان مخصوصا سنندج اونجا هستند، یه عدهشون هم اطراف خراسان، حالا یا در خاف هستند، در خود مشهد هستند، مجموعا اینها حدود 6 میلیون سنی هستند. دشمن خیلی دلش میخواد داخل کشور ما رو تبدیل بکنه به پاکستان. البته این که من میگم شما تو ذهنتون تو پرانتز قرارش بدید، بگذارید تو پرانتز، تو ذهنتون پرانتز رو هم ببندید، زیاد رو فکر نکنید. ولی خیلی دلش میخواد که یه سپاهی مثل سپاه صحابه توی ایران راه اندازی بکنه. البته این کارایی که اخیراً داره شدید میشه، شدت گرفته. و کاری که میکنه، البته ما خیلی در سیستم روابط بین المللی تابع نظام، تابع رهبری بزرگوار، کشورهای کنفرانس سران اسلامی باید این آشیخ عبدالله را دعوت بکنن از عربستان بیاند ایران، و عرض میکنم اونها باید حضور داشته باشن در کشور ما، و انشالله بتوانیم به واسطه اینها به این مردم مظلوم عربستان، چه برادران اهل سنت و چه عرض میکنم حضور شما برادران شیعه که حدود فقط 400 هزار شیعه در مدینه هستند، خیلی زیادن نسبت به کل عربستان، و عجیب دولت عربستان از اینها وحشت داره که اینها تبدیل بشن به یک حرکت وسیع. 400 نفرشون هم برای یک به هم ریختن کل منطقه خلیج فارس بس، فقط یه رهبر میخواد بهشون چیکار بکنن، جهت بده. 400 نفرشون، خدا میدونه شما چقدر نیرو دارید، نمیدونید اگر هوا خبر داشتین چه کارایی میکردین تو این دنیا. حالا خدای متعال اینا رو اینجا در مدینه قرار داده است. عجیب هم هست این نخلستان های عربستان سعودی فقط به دست این شیعه های عربستان، شیعه های نخاوله هست، فقط باروری عملیات باروری به دست این هاست. اگر بزرخشانی کردن اگر به دست شیعه انجام بگیره به اصطلاح ماده میپذیره، نباشه هر کی دیگه باشه نمیپذیره. حالا چه سری درش هست من نمیدونم، ولی هست، هیچ کس هم نمیتونه این کارو بکنه. به خاطر همین قضیه دولت عربستان با این شیعه های مدینه مماشات میکنه، چون به هر جهت بخش وسیعی از خرمای جهانی رو اینها دارن چیکار میکنن؟ تهیه میکنن، تأمین میکنن. حالا تبعیض، تفاوت بحث شیعه و سنی تو درختان مطرحه، اونا من نمیدونم. بعد این 6 میلیون از اهل سنت داخل کشور ما، عربستان سعودی از طریق پاکستان، از طریق بعضی از کسانی که تو خود افغانستان هستن، آقا مثلا افغانستان مثلا ساده این نیست، تا حالا 4 میلیون نفر کشته شده. حسابش رو بکنید، این 4 میلیون نفر می اومدن دور اسرائیل قدم می زدن، اسرائیل از بین می رفت. اسرائیل خواهدون چقدر جمعیت داره؟ الان 3 میلیون جمعیت داره، می خوان برسونندش به حد 16 میلیون. حالا چه؟ اونم خدا می دونه. این 4 میلیون انسان کشته شده به کمک عربستان و پاکستان. پاکستان خودش یه بحث خیلی جالب ریشه ای داره. یه شب اگر حیاتی بود مفصل، چون لازمه بعضی از بخشای جامعه کبیره از اون بخشای سیاسیش لازمه یه سری بزنیم به پاکستان در حاشیه بحثمون، اونجا عرض میکنم انشاءالله. ولی پاکستان یک کشور خیلی خوبیه برای سرمایه گذاری آمریکایی‌ها در پاکستان. الان در خود افغانستان نیروهای دولت عربستان و سعودی عجیب فعال هستند. نمیدونم شما خبر دارید یا نه، گروه طالبان یه مسافرتی کردن به آمریکا، این گزارشش تو تمام تلکس های خبری آمد، و اینها عجیب بوده که برای اولین بار از عرض میکنم حضورتون بعضی از صنایع پیشرفته و جدید چکار کردن، استفاده کردن، چون یه تفکر خشن متحجر خیلی سخیفی دارن این گروه طالبان، هیچ نوع تجدد چیز جدید رو نمیپذیرن الا اسلحه و تانک و مسلسل و هلیکوپتر، فقط اینا رو قبول دارن. ولی دیگه از ماشین استفاده نمی کنن، از کامپیوتر استفاده نمی کنن، تلویزیون استفاده نمی کنن، اینا رو حرام می دارن استفادهش رو. اگر کسی از اینها استفاده کنه اینها رو کافر می دانن، قتلشون رو واجب می دانن. یک آدم های خیلی خبیثه، خطرناکه، پدید پلیده، یک اندیشه فوق‌العاده زشتی که وقت اینا رو می دانن تو دنیا می گن مسلمان ها اینا هستن، ولی بودندشون تو آمریکا اینا رو می گردوندندشون تو ایالت‌های مختلف. خیلی غرب داره تو این زمینه کار میکنه برای کوبیدن اسلام. یکی از برادران بزرگواری که اخیراً برای بنده تعریف کردن، امکانات فراوانی در اختیار اینها قرار دادن. گروه طالبان رو که در آمریکا برده بودن برای گردش، اینا حاضر نبودن لباس‌های خودشون رو عوض بکنن، همون لباس‌های سنتی خودشون، از هتل هم بیرون نمی‌آمدن، حرام می‌دونستان عبور و ورود تو خیابون‌ها رو، فقط آمده بودن بیرون. و بعد بعضی از مواقعی که میخواستن بگردونندشون به خاطری که تحت حالا به حمایت دولت آمریکا رفتن اونجا، البته تحت حمایت یکی از تراست های اقتصادی رفته بود، یکی از به اصطلاح صاحبان شرکت های نفتی. میدونید افغانستان خیلی نفت غنی، نفت و گاز افغانستان فراوان داره. علت اونده هم که آمریکا و شوروی سر افغانستان دعواشون هست سر همین چی؟ نفت های به اصطلاح منابع غنی نفت و چی؟ گاز. این 4 میلیون هم که کشته شدن برای این هاست. اجازه هم نمیدن سیه اونجا پا بگیره به خاطر حضور همین گروه چی هستش؟ گروه طالبان. اینا نیامده بودن بیرون الا برای خرید مسواک و خمیردندون و این چیزا، بعدم برگشته بودن که باشون مصاحبه کرده بودن، مصاحبهش الان هست، اگر شد من میارم انشاءالله آقایون بزنن اینجا شما استفاده بکنید، خیلی قابل تأمله. حالا جریان وهابیت، بعد نیست برگردیم به تاریخ قبل برای توضیح بیشتر. اولین پایه های این جریان در سال 820 هجری قمری پایه ریزی شد به وسیله محمد ابن ابن محمد ابن تیمیه، تیمیه اینطوری بگم بهتره. این آقا 50 تا اشکال مطرح کرده از به شیعه و فقه اهل بیت، از خداشناسی شروع میشه تا میاد تو احکام طهارت و نجاست و احکام و معاملات و دیات. مثلا اعتقاد ایشون اینه که خدای متعال شبهای جمعه از عرش میاد پایین، وقتی میخواست این رو منبر بگه از پله اول منبر اومد نشست رو پله دوم، گفت همینطور که من اومدم پایین خدا هم شبهای جمعه میاد پایین و برای خدا تجسم قائل هستن. الان بنباز مفتی یه چشی آل سعود اینم چیه؟ همین عقیده رو چی داره؟ یه آدم خیلی بد منشه، اگر احوالش رو مطالعه کنید افکارش خیلی عالم عجیبیه، فهد میفته دستش هم میبوسه پاش رو هم میبوسه، و این آقا فهد رو اول امر میداند و جزو کسانی میداند که اطاعتش رو واجب میداند و کسی که مخالفت کند با فهد قتل اون شخص رو بنباز واجب میداند. به همین دلیل شیعه ها رو در سال 66 به فتوای این گفت چون اینها مخالفت کردند با اول امر الذین اوجب الله علینا طاعتهم، قتل اینها واجب است، فقتلوهم، بخشید اینها را. همونطوری که فتوا داد برای خراب کردن چی؟ منا. منا رو ساخته بودن، خانه های خیلی عالی، تاق ها مثل فرودگاه جده ساخته بودن، برده بودندش تو منا، گفته بود هازا وادی منا ام بلد منا، اینجا بیابان منا است یا شهر منا، گفته بودن وادی منا، گفته بود فهود رو بعد خراب بکنی. به یک ساعت نمیشه بودن با لگر همه منا رو خراب کرده بودن. اینقدر اطاعت از بنباز رو هم واجب میدانند. اینا 50 تا اشکال مطرح کرد محمد ابن ابن تیمی. حتما لازمه هم خواهران هم بایدان روش کار بکنن، حالا میگم چرا لازمه. بعد مطرح بود و دیگه آقایون علمای شام، این چون در شام بود، علمای شافعی، حنبلی، مالکی، البته خودش حنفی مذهب بود، خود محمد ابن عبدالوهاب مذهب خام ابن تیمی چی بود؟ حنفی مذهب بود. تمام علمای سگانه فرق دیگر اهل سنت حکم قتلش رو کردن، دولت گرفت انداختش توی زندان. سال 826 هجری قمری چیه؟ سقط از دنیا رفت، ساقط شد، حیات ازش ساقط شد. این قضیه موند لا بلای کتابها تا چند چند جاسوس های انگلستان سفرهای خودشون رو به مناطق ما شروع کرده. آقا الان که آقای دکتر ولایتی یه مقدار فراغتیشون پیدا کرده، داره کم کم اسناد مکاتبات بین دولت وزارت خارجه ما و وزارت خارجه انگلیس رو داره کم کم چاپ میکنه، دو سه کتاب هم اخیرا ازشون چاپ شده، خیلی قابل استفاده است از جهت اطلاعات تاریخی، انشاءالله مطالعه بکنید. نوشته های زمان وزارت ایشون زیاد قابل استفاده نیست، چون کمتر وقت فکر کردن و مطالعه داشتن، ولی الان اواخر خیلی تفاوت کرده، وقت مطالعه بیشتری چی پیدا کردن. آقا اینا یه جاسوسی دارن به نام جاسوسی صنعتی، یه جاسوسی دارن به نام جاسوسی فرهنگی، یه جاسوسی دارن به نام جاسوسی اقتصادی. باور بکنین دقیقاً میدونن در موته اصفهان چه معادنی وجود دارد، اطراف یزد چقدر اورانیوم وجود داره، همه اینا رو به صورت نقشه عینی در اختیارشون دارن. الان همین الان که من شما اینجا نشستیم به عنوان توریست میان اینجا، تمام منابع ما رو شناسایی میکنن، حلویات ما رو شناسایی میکنن، بازاریابی میکنن، مردم اصفهان چه رنگی رو دوست میدارن. اینا میخواستن شامپو درست بکنن برای آفریقایا، بازاریاب میره یک سال اونجا زندگی میکنه، پیام میده به شرکت شامپو سازی در نیویورک، میگه شامپو رو رنگ سبز بزنید، چون همش تو جنگلا و چمنا رنگ سبززار هستن، رنگ سبز بزنید، تو زمین های کبیری رنگ زرد بزنید، متناسب با روانشناسی و شخصیت انسانی کالای خودشون رو چه کار میکنن؟ عرضه میکنن که اصلا ما هیچ کدوم از این مسائل رو بهش توجه چیه؟ نداریم. مگر آقا امیر المومنین نفرمود الله الله در مورد قرآن مواظب باشین دیگران از شما سبقت نگیرن؟ اونا سبقت گرفتن، نظمش رو اونا دارن، برنامه ریزش رو اونا دارن، دقتش رو اونها دارن، اما در جهت چی؟ باطل، نه در جهت حق. اینها آقا اخیراً، حالا اینو بگم حرفم یادم نره، بعد از 400 سال چی بود؟ ابن تیمیه آمد 820، حدود حوالی 1200 عرض میکنم 1230 هجری قمری، یه کسی توی حجاز سر و کلش پیدا میشه به نام محمد ابن عبدالوهاب و این میاد افکار ابن تیمیه رو مطرح میکنه، همون 50 شبهه یه مکتبی رو اسمونه به نام مکتب وهابیه، شفاعت رو باطل میداند، سجده بر مهر رو شرک میداند، دعا توسل به غیر خدا رو شرک میداند، کسی که بگه مثلا یا وجیها عند الله این رو کفر میداند، قتلش رو واجب میداند و همینطور. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آیت الله اشخلی مشکات که تکیه شهدا بفنن پر روی مرحوم آیت الله شمس‌آبادی، ایشون موقعا که کف مسجد الحرام هنوز ریج بود رفته بودن اونجا و مشغول نماز شده بودن، مهرشون رو هم گذاشته بودن جلوش. خب توی مسجد الحرام یه بخشی دارن علمای اونجا جمعن میان هی موعظه میکنن ارشاد میکنن، خبر میدن که یکی از این رافضیا داره چیکار میکنه، ما رو رافضی میدونن. رافضی در زبان اونها یعنی مجوسی، یعنی آتش پرست، ماها رو مجوس میدونن. حالا چرا اون بگذاریم، وقتی میرن یه دسته میرن پیش آیت الله اشعری مشکات، فرمان چرا سجده میکنید؟ سجده بر خاک این غیر خداست، سجده بر غیر خداش، سجده برای نمیدونم روی خاک این شرک، این کفر فلان. آقا میفرماد که قبول دارین که پیغمبر فرمودن که جعلت لی الارض مسجدن و تهورا، خدا زمین رو برای من مسجد و پاک کننده قرار داد. بیان بله قبول دارم. میفرماد این شی هاذا شی من السماء من الارض، این از آسمان یا از زمینه؟ توجه فرمودید، چون پیغمبر گفتن کل زمین به خدای من خود متعال برای من چی قرار داده است؟ مسجد. اگر از آسمانه که نیست نمیتونیم، اگر از زمینه خود من دارم بر یک قطعه از زمین چه کار میکنم؟ سجده میکنم. اون وقت اون آقا میگه خلو ولو، این رو رها کنید، ولو یعنی ولو یعنی بهش پرس کنید بیان بریم، و هو عالمون، این عالمه. خب بله آقا اگر عالم باشه زیر باره این افکار سخیف شما نمیروند. این 50 شبهه رو تبدیل شد به یک مکتب به وسیله سرویس جاسوسی چی؟ دولت انگلستان. اولین کاری که کردن قبرستان بقیع رو خراب کردن، حتی حمله کردن نجف و کربلا رو هم می‌خواستن خراب بکنن، یه بخشش رو خراب کردن، حتی مدینه منوره رو هم می‌خواستن خراب بکنن که دیگه از افکار جهانی چیه ترسیدن. البته این که میگم اولین کار، این قضیه شاید مال عرض می‌کنم 60-70 سال قبل باشه، ولی این ظهور این تفکر اولین کاری که کردن این بود. دولت آل سعود رو اینها پرورش دادن، خود سعود ابن سعود آل سعود اصلیشون شاگرد همین محمد ابن عبدالوهاب بود، کمچم آوردنده سر کار و این خانواده آمد و الان به اینجا رسید. حالا این کشور قدرتمند چند سال بود توی دچار بحران اقتصادی قرار گرفته بود، کی؟ دولت عربستان. اخیراً به مرتبه مجدداً داره جان میگیره. در هندوستان مظلوم وهابیون شعبه زده، یه مدرسه علمی بزرگی ساختن، مرتب دارن طلبه صادر میکنن، طلبه هاشون هم به صورت فیکس 10 سال درس میکنن، ثابت 10 سال درس میکنن، بعد از 10 سال دیگه میشن ملا مجتهد، به تعبیر خودشون اونا مجتهد اینا قبول ندارن دیگه، میشه مفتی، میتونه چیکار بکنه؟ در تمام ما انزل الله چی؟ فتوا بده، حکم قتل میده، حکم رجم میده، حکم حد میده، تعذیر میکنه، همه کاری میکنه دیگه. توجه فرمودید. در پاکستان اینا مدارس فراوانی دارن که سپاه صحابه دیگه تجلی اینها هستش. در افغانستان همین آقای چی هستش؟ اینو میمو را، اتفاقا اسم این آقام چیه؟ اینو میمو را هستش، رئیس فرقه چی؟ طالبان، و نمیخوام اسمش رو بیارم. اینا تمام هدفشون گرفتن شهر مزار شریفه، مزار شریف رو چرا بهش میگن مزار شریف؟ این آیین شیعه در افغانستان ادعیشون معتقدن قبر حضرت امیر سلام الله علیه در این شهره، به همین دلیل بهش میگن مزار چی؟ شریف. شریف سادات مدینه رو میگن چی شریف؟ در رأس سادات مدینه هم امام علی بن ابی طالب بودن. به دوستداران اهل بیت اجازه نمیده. اگر این منطقه رو میگیرن افغانستان بهترین پایگاه میشه برای کشت خشخاش، برای تولید چی؟ تریاک هروئین و حشیش منطقه، و بهترین جا میشه برای تولید چی؟ نفت. حالا این آیون آمدن تو مدارس علمیه ایران، مدارس اهل سنت در ایران، آمدن بودجه فراوانی قرار دادن، حدود 16% از بودجه نفتشون ثابت بوده، حالا همینطور میدن به طلبه ها، و طلبه های اهل سنت رو از کانال پاکستان و بعضی از کشورهای همسایه بیفرستنشون کجا؟ مدینه. اونجا توی دانشکده های وهابیون چه کار میکنن؟ تحصیل میکنن. بعد از 10 سال میشن یه وهابی تمام عیار. حالا اون شاگرده سری اول که برگشتن تو تمام ایران پخش شدن، من جمله اصفهان ما، من جمله تهران، شیراز، همه جا پخش شدن، و الان فعالیت های علنی خودشون رو چکار کردن؟ شروع کردن. مثلا شیخ احمد پیام داده است که اخیرا برگاهش رو چاپ کرده، اینا چاپ وهابی هستش، توجه فرمودین. یه موقعی راجع به لباس مشکی اعلامیه چاپ میکنن، یه موقعی راجع به سینه زنی اعلامیه چاپ میکنن. حالا بدونید، حالا اعلامیه‌اش کم کم نزدیک محرم چند تا اعلامیه دیگه جدید دارن میاد تو بازار. یه موقع نمیدونم راجع به عرض میکنم حضورتون سجده کردن بر خاک اعلامیه صادر میکنن. ولی چیزی که خیلی خطرناکه اینه که اینها آمده ان و کم کم معتقدن باید این آیون رافضی هایی که تو ایران بیش از مثلا 50 میلیونشون هست، اینها امر به معروف و نهی از منکر اقتضا میکنه اینا به قتل برسن. توجه فرمودین. و کم کم غرب از اینها استفاده بکنه برای تبدیل کردن به یک جریان چی؟ مسلحانه. بهترین راه برای به هم زدن نظم داخلی، البته دولت به حمدالله اونقدر اقتدار نظام ما به حمدالله قوی است که اون موقع که آقای کارتر بود میگفت دیگه نمیشه با این نظام برخورد کرد، یه چلسه حالا توجه فرمودید. ولی اینا اون کار از این کارم مهمی، کار خطرناک اصلیشون که شروع کردن اینه که تو مرکز حساس آموزش پرورش ما نفوذ کرده ان تو لباس خیلی زیبایی، و چه کار میکنن؟ از طریق ایجاد سوال رو عقاید ولایی بچه های ما دارن کار میکنن، حرکت وسیع سرتاسری هم شروع کرده اند. توجه فرمودید که این حرکت نه اینکه مبانی ولایت فقیه رو میزنه، مبانی ولایت علی رو میزنه. وقتی ولایت علی رو زد، توحید هم زده میشه. توحید چه زده شد؟ کفر میاد. کفر که اومد، ارتباط با آمریکا خیلی چی میشه؟ آسان میشه. انجام خیلی از جنایت ها چی میشه؟ آسان میشه. اصلا همه چیز ما رو به هم میزنه. دیگه اینجا فرصت بحث راجع به هرمونوتیک و نمیدونم بحث ارتباط عقل آزادی و قبض و بسط و همه این حرفا دیگه چیه؟ اصلا دیگه از بین میره که میره. فلذا امروز ریشه‌ای ترین بحثی که میشه تو جامعه اسلامی مطرح کرد یا ویرنق میزد به دشمن، اونچنان که آمریکایی‌ها آمدن یه به اصطلاح زیر زمین زدن از چین تا کجا؟ تا مسکو. باورتون نمیشه، اگر خواستید جریانشو مطالعه کنید در کتب سیاسی، اینا خیلی شیادتر از اون حرفا هستن که من و شما فکر میکنیم. من نمیخوام دشمن رو قوی نشون بدم، این نکید از شیطانه کان از ضعیفا، ولی فتخذوه و عدوا، دشمن میگیرید اینها رو. ما باید مقابل اینها بیستیم روی همین جهت است که بنده بحث زیارت جامعه کبیره رو شروع کردن. اینها اعلام کردن زیارت جامعه کبیره نستجیر الله جز کفریات است. دستور دادن به سوزاندن مفاتیح، پاره کردن مفاتیح، و در محافل خصوصی خودشون. البته حالا انشالله اگر اطلاعات بیشتری به دست آوردیم در موقع مقتضی خدمت شما عرض میکنن که شماها در جریان دقیق چیه قرار بگیرید. فردا توی مدرسه یک سر کلاس دانشگاه یه استاد بزرگواری گفت آقا یعنی چه لباس مشکی؟ البته اونو متهم نکنید به وهابیت. ازش پرسید سوال از کجا شروع شده، چی شده اصل سوال؟ خیلی خوبه، واقعا علاقه من هستیم تحقیق بفرمایید. خدا رحم حفظ کنه این شیخ بزرگوار در قوم را، آقای از میکنم شیخ ابوالحسن منذر اخیرا تحلیل کرده است راجع به لباس مشکی، که یکی از اساتید بزرگوار ما یه پیرمرد مجتهد بزرگوار یه شب جلسه بودیم، فرمودن من از اصفهان راه افتادم رفتم قم منزل آقای عاشق ابوالحسن منذر، اومدم دستشو گرفتم بوسیدم، گفتم من آمدم فقط دست تو رو ببوسم به خاطر نوشتن این کتاب، برگشتم آمدم اصفهان. همین این کتاب ایشون رو انشالله آیون تهیه میکنن، نزدیک ماه محرم هم داریم میرسیم انشالله، حتما مورد مطالعه دقیق خودتون قرار بدید انشالله. خلاصه در این زمینه باید کار کرد. مواظب باشید به مباحث فرعی اگر پرداختیم، دشمن دلش بخواد من و شما رو بکشونه به مباحثی که لا فائده تنفیه، نه فائده علمیه، نه فائده چی؟ عملیه، و این معارف تبیین نشه، نسل جوان ما چی بشن؟ مظلوم و مستضعف از نظر فکری به راحتی مورد صید و شکار دشمن چی؟ قرار بگیره. فتعملوا تأملا جیدا، خیلی تأمل بکنین انشاءالله. خسته شوید دیگه، ببخشید لازم بود وظیفه مود بگم. انشاءالله هفته آینده سر ساعت 7 بحثمون رو شروع میکنیم، از هفته آینده بحث سر این موضوع چرا خدا به من این ظرفیت محدود رو داده ولی دیگری اون ظرفیت وسیع رو داده، به همین دلیل بحث جبر و اختیار رو انشاءالله شروع خواهیم کرد. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن والأجل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار رايا معرضا قلت آشنا بفرما معرضا ولايت آشنا بفرما قلبنا جمیل ولی اسرت حجت ابن الحسن رو از ما راضی و خوشنود بفرما به حق محمد آل محمد جهان را آماده ظهور حضرتش بفرما علما فقها حوزه‌های علمی دانشگاه‌های ما آموزش و پرورشمون مردم بسیار عزیزمون مرزهای کشورمون رهبر بزرگوارمون آیت الله خامنه عزیز در پناه ولی عصر محفوظ بفرما عقل کامل قلب سلیم اخلاق کریم به همه ما مرحمت بفرما عواقب امورمون ختم خیر بگردان